حقیقت این است که امروز هالیوود با اون معنایی که ما شناختیم و به ما معرفی شده شاید وجود خارجی ندارد. یعنی یه مکانی را اگر با نام هالیوود در نظر بگیریم در کالیفرنیای آمریکا، امروز دیگه بیشتر یک فضای توریستی هست و اون نظامی که ما به نام نظام هالیوود میشناسیم مثل یک سرطان متاستاتیک به تمام اکناف آمریکا و به تبع اون دنیا در شعبه های مختلف شرکت های تصویری منتشر شده است و امروز اسامی جدیدی رو شما میشنوید که همراه کمپانی های کهن و قدیمی کارهای بزرگی رو تولید میکنن. امروز نام دریم ورکس همونقدر ظاهرا بزرگ است که کمپانی معظمی مثل مترو گلدوین مایر و کلن اون عصر دوران کلاسی که استودیوهای هالیوودی تقریبا به سر آمده و ده ها خورده استودیو با تجهیزات پیشرفته و چندین اتاق فکس در آمریکا مدیریت میکنند فضای فرهنگی اون سامان رو. دیگر اینکه ما اصولا در فضای فرهنگی امروز کشورمون در شرایطی رو سر میبریم که خیلی ها دوست ندارن اصلا سینما رو از این منظری که ما نگاه میکنیم ببینند. این هم به هر حال یه امر غیر قابل انکاریست. یعنی دوست دارن به هر حال سینما رو یک رسانه اطلاع رسان و هنری و دیگه در بدترین وجهش یک رسانه تجاری ببینن و معتقدم که چند دقیقه فیلم دیدن بر روی پرده این همه نقل و حدیث ندارد و معتقدم که اصولا با یک هنر که این گونه برخورد نمی شود که ما این همه بیاییم در مورد اون تفکر کنیم. و حتی اگر بخواییم ساده تر حرف اون دوستان رو بیان کنیم، می فرماین که ما 2 ساعت فیلم می بینیم، در مورد اون 2 ساعت فیلم 20 ساعت توضیح می شنویم. 2 ساعت فیلم مگر این همه عقبه دارد؟ این همه لایه های پنهان دارد؟ این رو هم وظیفه می دانم بر اساس تجربه در آغاز بحثم عرض کنم و بعد به بدنه اصلی عرضم بپردازم، چون تا این نکات پاسخ داده نشود لاجرم این جنس سوالات رو در پایان خواهیم داشت. ببینید فیلمی که ما ظاهراً در 2 ساعت می بینیم، قدران چنیدم دوستان سینما جوان هم قدران ما هستن که من کلن به این دوستان همیشه و در هر جای کشور ارادت داشتم و اونها رو فصله های فرهنگی تصویری کشورمون می دانستم و می دانم، اونها بیشتر به این اهمیت واقفن. یک فیلم ظاهراً 2 ساعت 2 سال طول کشیده تا ساختن اون رو. اگر به اون تیتراژ معمولا مشکی رنگ پایان فیلم نگاه کنیم، تقریبا بین 100 تا 200 نام میبینیم که اینها را کدام متخصص رشته ای هستن، در زمینه صدا، تصویر، جلوه‌های ویژه و هر چه هست. و اگر فرض کنیم نگارش فیلمنامه یک فیلم معمولی، نه حالا یه بلاکباستر، یک فیلم معمولی 1 سال طول میکشد و 1 سال هم فرضاً تولیدش، ما وقتی که فیلمی میبینیم در واقع محصول کار 2 سالانه 200 متخصص رو میبینیم. یعنی اصلا این نامعادله چجوری در ذهن ما میگنجه؟ خب موضوع ما در لحظه تقابل با رسانه های تصویری از جنس سینما چیست؟ خوشبختانه ما در سالونی هستیم که خب یک کارکردان هم سینما هست. وقتی که ما فیلم میبینیم طبعا چراغ را خاموش میکنیم تا فقط پرده روبروی ما روشن باشد. همه ما میدانیم که آنچه که بر روی پرده شکل میگیرد مجاز است، در واقع وهم مصور مخیل، در واقع متحرک تکنولوژیکی است که اعتبارا به اون میگیم سینما و بازی رنگ و نور و سایه است و چیزی نیست جز این. همه ما طبعا بازیگران رو میشناسیم، چه بسا اونها رو با نام حقیقی بشناسیم و شرایط زندگی خصوصی اونها رو هم بدانیم. اما چه میشود در این فیلم دیدن چه اتفاقی میفتد؟ چه جادویی در این رسانه هست که ما خودخواسته هیپنوتیز میشویم و 2 ساعتی به ضمیر خودآگاهمون میگوییم که تو خاموش باش، من میخواهم بر مبنای منطق ضمیر ناخودآگاه فیلم ببینم. همه اتفاقی در این دیدن فیلم میفته اینه. وقتی بنده یا شما کتابی رو مطالعه میکنیم در هر سطر و در هر صفحه میتوانیم از خود بپرسیم که آیا با مطالب نگارنده موافقیم، آیا مخالفیم، آیا نقدی بر کلام او نداریم. ولی اون زمان که ما فیلمی رو میبینیم در واقع خود رو به فیلم تسلیم میکنیم، میسپاریم، خودخواسته هیپنوتیزم میشویم. مثلا واژه اوتو هیپنوتیزم واژه بسیار آشنایی است برای سینما. اراده میکنیم که جز فیلم نشنویم و نبینیم، اراده میکنیم که جز به آنچه که در فیلم میبینیم اعتماد نکنیم، تسلیم میگیریم که به خود بقبولانیم اعتبارا آنچه که در برابر دیدگان ما شکل میگیرد این حقیقت است و این میشود کاری به نام فیلم دیدن. خب در این شرایط کمتر پیش میاد در کدام دقایق از عمر ما، زندگی روزمره ماست که ما دیگه این گونه عقل رو خودخواسته تعطیل میکنیم؟ تقریبا یادمون نمیاد شرایط دیگری رو. مگر مثلا شرایط خوابیدن باشد که در خوابیدن هم ما استراحت میکنیم و چیزی به مغزمون وارد نمیشود. کجاست که در مقابل رسانه ای یا مدیومی ما اینطور گاردمون باز است جز سینما؟ اگر این سوال رو به عنوان یه سوال فقط بپذیریم، سوال لاجرم و سوال ناگزیر بعدی خواهد بود: چرا اصحاب رسانه و ارباب رسانه باید اینقدر بزرگوار باشند که از چنین فرصت استثنایی نخون استفاده کنن؟ عرض میکنم استفاده، هنوز نگفتم سوء استفاده. چرا نخواهند از این فرصت استثنایی استفاده کنن؟ شرایطی که ما خودخواسته به عقلمون میگیم نیندیش، آن چیزی که میبینی به قلب سپار، خودخواسته بر مبنای منطق حس، منطق ناخودآگاه چیزی رو تماشا کن. خب طبعا این شرایط اگر قابل استفاده هست، ناگزیر قابل سوء استفاده هم هست. این رو همه را از این بابت کردم که متاسفانه طی سالها کار در فضاهای رسانه‌ای و دانشگاهی هنوز می‌بینم که بدیهیاتی از این جنس در ذهن بعضی مخاطبین رسانه مخفول افتاده و شاید از فرط بدیهی بودن متوجهش نیستند. آنچه مسلم است در تکست های سینمایی معتبر غربی هم سینما رو وسیله جهت القاء جدی فکر می دانند. نمی گوییم رسانه ایست که کاملا عمیق است و عمق نوشتار و کتاب رو دارد، ولی به هر حال طی اون دقایقی که ما درگیرش هستیم در واقع مخور اوییم و فقط بعد از تمام شدن یک فیلم است که ما می توانیم بر مبنای منطق خرد خودآگاه از خود بپرسیم که این فیلم با ما چه تعاملی برقرار کرد و چه به ما آموخت، به چه اتفاقی افتاد. این مقدمه ناگزیر عرایزم بود. باز میخوام که مجبور از ذکرش شدم، چون اگر این رو با هم مرور نکنیم تو مراحل بعدی مشکل خواهیم داشت. اما بحث مدیریت آخر الزمانی رسانه های غربی و به نحو اخص هالیوود چگونه است؟ ببینید، شاید اگر ما 50 سال قبل به نویسندگانی در مغرب زمین رجوع میکردیم که اونها را با نام فیوچریست میشناسند، آینده شناس و کسانی که تخصصشون این بود که تابلوی از دنیای فردا رو برای مخاطبین جهانی خود ترسیم کنند، میدیدیم که به گونه ای اونها دنیای فردا رو به شکل دیگری جز آنچه که امروز نشان میدهند تصویر میکردند. مثلا اگر شما به 3 دهه قبل بازگردید در کتاب تکاپوی جهانی ژان ژاک سروان شرایبر، میبینید دنیای فردایی که اون نشان میدهد یک دنیای تکنولوژیک، ترجیحاً سایبرنتیک و بر مبنای توانایی های رایانه‌ای است و اون معتقد است که در دنیای فردا دیگه ابرقدرت ها وجود ندارن، ابرقدرت ها علمی میشوند و کامپیوتر شرایطی رو برای بشر ایجاد میکند که دیگه ما چیزی به نام ابرقدرت های هسته‌ای و موشکی نخواهیم داشت. کتاب بسیار معروفی بود، در واقع یک جور انجیل افرادی بود که بر مبنای سایبرنتیک و علم حالا کامپیوتر و مبانی آیتی دنیای فردا رو تصویر میکردن، ولی امروز میبینیم که هنوز هم ابرقدرت ها همون ابرقدرت های هسته‌ای هست متاسفانه. یا فیوچریست های نظیر الوین تافلر دنیا رو به چه صورت نشان میدادن؟ آینده تکنولوژیک بود، آینده زیبایی که قرار است بشر غیر کرات دیگر رو تسخیر کنه، کرات دیگر رو به تدریج در یک جوی مشابه زمین ایجاد کنه و مازاد نفوس بشری به اونجا مهاجرت کنند و کلن ما بتوانیم یک چنین بشری باشیم. در واقع ترسیم دنیای فردا یک ترسیم دینی نبود، یک فرجام دینی رو برای دنیای فردا معمولا اینها توصیف نمی کردن. شاید اون موقع دوستانی که به اون متون مراجعه می کردن و جو و قالب نگاه آینده نگر انسان غربی رو می دانستن، براشون قدری دشوار بود که باور دینی ما رو نسبت به آخر الزمان بیان کنن و فکر می کردن آخر در چنین دنیایی زدن اینجور حرف ها خیلی عجیب و غریبه. ما چطور می توانیم بگیم که حالا یه امامی داریم که غایب است و قرار است که او در شرایط خاصی ظهور کند و فرجام این دنیا اصلا قرار نیست خیلی قشنگ باشد، لااقل کمی مانده به فرجام این دنیا، ما شرایط آخر زمانی و فتنه ها رو داریم. بعد از آمدن حالا منجیست دنیا دوباره به اون آرامش و سکون و تمام ظرفیت هایی که باید میداشت و نداشته باز میگردد و دست میابد و اون دنیا و بهشت فرداست که در روی زمین محقق میشه. این توصیف برای خیلی از همفکران ما چند دهه قبل بسیار دشوار بود، چون جو قالب فکری دنیا در خصوص فرجام دنیا این نبود. یک فرجام کاملا تکنولوژیک و علمی از دنیا در ذهنشون بود و شاهد مثال هم همین فیلم های متعددی که به گونه به فیلم های آینده نگر موسومند، فیلم هایی که یک آینده تکنولوژیک رو، آینده فضایی رو، آینده از جنس ساینس فیکشن رو برای دنیای فردا تصویر میکردن. البته معدود از اونها فیلم های تلخ بودن، فیلم هایی که میگفتن تکنولوژی ممکن است برای بشر بدبختی هم به بار بیاورد، ولی به هر حال جریان قالب جریانی بود که معتقد بود هر چه جلوتر برویم و پیشرفت بیشتری بکنیم لاجرم سعادتمندتر میشویم و این نگاه قالب بود. خب حالا سوال مشخص من این است، طی این دو سه دهه چه اتفاقی افتاده؟ چی شده که این همه نگاه رایج دنیای غرب نسبت به آخر زمان تغییر کرده به گونه ای که حالا قطعاً طی این چند روز حالا یا شنیده اید یا خواهید شنید در حوزه افکار نوینی که در دنیای امروز فرد در خصوص آخر الزمان پیش آمده، از نامحافظه‌کاران آمریکایی تا فرق دینی دیگر در اروپا و آمریکا، که هر یک به گونه باور آخر الزمانی خود رو به عنوان فرجام بشریت در نهایت شجاعت دارند تبلیغ میکنند. و در این دنیا چه گذشته است که دیگه اون نگاه حتی دو سه دهه قبل خودش رو قبول نداره، نگاه یک نگاه آپوکالیپتیکال یا آخرالزمانی داره میشه؟ و چه شده است که رسانه و سینما تا این حد داره همراهی میکنه با ترویج این نوع خاص از نگاه؟ این هم عنوان یه سوال کلیدی در نیمه اول عرایزم که بدانیم بالاخره این دنیایی که امروز ما در اون داریم صحبت از آخرالزمان میکنیم قطعا با دنیای سه دهه قبل متفاوت است. اما در یک نگاه تاریخچه‌ای به بحث آخرالزمان میخوام عرض کنم که در سینمای هالیوود از آغاز فیلم های ساخته میشد که میگفت یک روزی در شرایطی عمر دنیا به پایان میرسد. این فیلم ها بیشتر فیلم های تخیلی بود که نشان میداد چگونه فجایع طبیعی و یا فجایع تکنولوژیک قرار است که دنیا رو در شرایط آخر زمانی قرار بدهند. انبوهی از این فیلم ها در همون آغاز دهه‌های 20 و 30 و 40 سینما ساخته شد که نشان میداد سیل‌های عظیم، آتشفشان‌های بزرگ، بلایای عجیب و غریب بر سر انسان خواهد آمد و در نتیجه شرایط آخرالزمانی بر روی زمین ایجاد خواهد شد. گروهی هم معتقد بودن که این طبیعت چون ما در حق او ظلم میکنیم لاجرم روزی از ما انتقام خواهد کشید و در این انتقام کشی طبیعت است که ما از بین خواهیم رفت. در گروهی از فیلم ها شما این نگاه رو میبینید. شاید براتون جالب باشد که یه تعداد زیادی از فیلم هایی که در قرن بیستم ساخته شد سال 2000 رو سالی معرفی میکرد که در اون سال قرار است طبیعت از بشر انتقام بگیرد و پسوند سال 2000 در نام بسیاری از فیلم های دهه یا قرن بیستم که به گونه ای بحث آخر الزمان رو مطرح میکردن همین الان هم قابل مشاهده و ملاحظه است. کسان دیگری بودن که معتقد بودن نه، این طبیعت نیست که از بشر انتقام میگیرد، این بشر است که خود خیشتن رو نابود میکند و دیوانگی های بشر، سلطه طلبی او، طمع او، حرص او، بیرحمی او نسبت به هم نوع است که در نهایت شرایط آخر الزمانی رو بر روی کره خاکی پدید خواهد آورد. و معدودی از این فیلم ها البته با روی کرده فلسفی و کثیری از اونها با روی کرده سیاسی ساخته شدن، نظیر دکتر استرنج لاو استنلی کوبریک یا فیلم های دیگری که بالاخره نشان میداد قرار است چگونه عمر دنیا به پایان برسه. نگاه دیگری هم بود در بین این دو که معتقد بود نه، بلایا و مصایب فرازمینی از کرات دیگر، از کهکشانهای دیگر به زمین سرازیر خواهد شد و در این تعامل است که ناگزیر شرایط آخر الزمانی برای بشر ایجاد خواهد شد و بشر نابود خواهد شد. مجموعه از جنگهای فضایی و موجودات فضایی و مفهومی از موجود بیگانه در واقع در ذهن فیلمسازانی بود که این جنس کارها رو تولید میکردن و ما کثیر از این فیلم ها رو دیده ایم و شاید بعد از این هم باز تولید این ها ادامه داشته باشه، چون فیلم های پولساز و در واقع پربیننده ای بود. نگاه دیگری هم بود اون موقع که میشد به گونه برای اون سبقه دینی قائل شد و این نگاه غالب نبود. در این نگاه ما میدیدیم که شیطان در یک هجوم آخر الزمانی قرار است که حیات بشر رو در معرض تحقیق قرار بدهد، که البته این بیشتر به بنیانهای فکری مسیحی باز میگشت. حالا ما در این حفظ احترام نسبت به هموطنان مسیحیمون، به هر حال اگر در صدد مقایسه باور خودمون نسبت به شیطان و باور اونها بر بیاییم، به تأملات جدی ناگزیر خواهیم رسید در یک مقایسه منطقی. به هر حال آیین مسیحیت نمیتواند منکر این باشد که برای شیطان شأن فاعلی قائل است و شیطان در آیین مسیحیت از خود اختیار دارد و میتواند به جبر انسانها رو به راه خود ببرد، میتواند در روح انسانها حلول بکند، میتواند اونها رو به شخصیتهای کاملا حیولا تبدیل کند، حتی میتواند انسانی رو بکشد. این اختیاراتی است که در اون نگاه برای او قائلند و فعلا هم محدوداتی دارد، ولی در پایان هر هزاره یا در ایام منحوسی از تاریخ او از زندان خاص خود رها می شود و می تواند در یک یورش وحشیانه نسل بشر را اصلا بر بیندازد. خب این نگاه و باور خاص نسبت به شیطان طبعا باعث می شد که در سینما هم رد پاش کشیده بشود و اگر آخر زمان دینی ما مشاهده میکردیم و امروز هم مشاهده میکنیم در سینمای هالیوود، از این جنس است. یعنی یک پای ثابت کار شیطان است و بعد فرزند او آنتی کرایست یا ضد مسیح. این پای ثابت فیلم های آخر زمانی غربی است که با رویکرد دینی ساخته میشود. حالا که خب در نگاه ما شیطان این گونه نیست، یعنی شیطان رقیب خدا نمیتواند باشد در نگاه اسلامی و باور دینی ما. او در واقع اگر هم شأنی دارد در عالم هستی، شأن قربالگر بندگان خداست. حتی هستن عرفایی که معتقدن اون مظهر یکی از اسماء الهی است و در این عالم اصلا چیزی جز اسماء الهی نمیتوان یافت. او مثلا اسم مزل است و وجود او ذاتن شر نیست، از او شر صادر می شود ولی وجود او ذاتن شر نیست، چون قربالگر بندگان خداست. نقش او صرفا وسوسه است. در شمار متعددی از قرآن کریم از جمله سوره ابراهیم ما داریم که در روز قیامت شیطان براءت می جوید از کسانی که از او مطاوعت کردند و می گوید من فقط شما رو وسوسه کردم و شما خود وسوسه من رو با اراده شخصی پذیرفتید. یعنی او جبری نمیتواند داشته باشد بر آدمی. و حتی ترس از شیطان، ترس به معنای وحشت، هیچ وقت در آیین ما توصیه نشده که وحشت داشته باشید از شیطان. این نص صریح قرآن است که ان مذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. شیطان اولیاء خودش را میترساند، ولی شما قرار نیست اگر مؤمن هستید از او به اولیاءش بترسید. ولی به هر حال پای ثابت این جنس سینمای آخرالزمانی با رویکرد دینی در فرهنگ آلوگو ترس از شیطان بود و اتفاقاتی که توسط او و اعوان و انصارش میافتاد. در این نگاه دو قطبی دنیا دو روی سیاه و سفید داشت. تمام لشکریان سیاهی و تاریکی و تباهی لشکریان شیطان بودند و او رقیب خدا بود در این جدال آخرالزمانی. حالا یکم زورش کمتر، یعنی یه نگاه کاملا تقابلی و باروک شما میبینید، خدا در مقابل او شیطان. به باور مسیحیت مسیح فرزند خدا، در مقابل او آنتیکرایست فرزند شیطان، پسر شیطان. ملاحظه کنید، یعنی یه نگاه کاملا تقابلی انگار قرار بود باشد. و بالاخره در اون نبرد خونینی که پیش از عرایز من هم ذکر از اون رفت، در نبرد آرماگدون، با اون تلفات سنگین بالاخره قرار است که آنتیکرایست شکست بخورد به یاران او و در واقع مسیح در رجعت مجددش در کالبد ثانی خود به نام نازارین در واقع حکومت حق الهی رو جاری کند. خب این تفاوت نگاه ما بود، ولی نگاه دینی نگاه غالبی نبود. در آغاز عرایزم گفتم که چه شده است طی این چند دهه که نگاه رایج به حوزه آخرالزمان الان این نگاه دینی است. این خیلی مهمه. معمولا چیزی از نظام تصویری غرب ریشه کن نمی شود، ولی دوز اون رو بالا و پایین میکنن. الان به جرأت میتوان گفت که قوی ترین دوز در نگاه آخرالزمانی، قوی ترین سطح و فراوانی در نگاه آخرالزمانی مربوط به همین نگاه دینی است در حوزه آخرالزمان. به عنوان یک پاسخ احتمالی، کسانی معتقدند که وقوع انقلاب اسلامی ایران بسیار مؤثر است، چون در روزگاری که معتقد بودند دین دیگه نمیتوانه در دوران مدرن و پسا مدرن شأنی داشته باشه اصولا در این عالم و شأن اجتماعی خصوصا داشته باشد، وقوع یک انقلاب دینی در اوج ناباوری مردم دنیا توانست بگوید که نگاه دینی در این عصر چقدر مهم است و در آغاز قرن 21 چقدر میتواند این خیزش دینی در کل دنیا مؤثر باشد. مثالی که اونها میزنند، میگویند جمهوری اسلامی مثل علاءالدین است که آمده و اون قوم رو که چند قرن در اون چراغ گیر افتاده بود آزاد کرده. اونها خودشون در این باورند که بعد از پایان قرون وسطا، حالا تقسیم بندی که اونها میکنند و همه اینها قابل نقد است، آیا واقعا در قرون وسطا تقصیر دین بود که اون شرایط برای مغرب زمین پدید آمد؟ اینا همه امروز محل تشکیک است. یعنی همون دینی که حالا از جانب مقابل دفاع هم نیست و دین اونهاست، آیا واقعا تمام شرایط تلخ دوران قرون وسطا رو برای اونها پدید آورده بود؟ به هر حال یکی از دلایلی که باورمندان به این نظریه که نظام جمهوری اسلامی ایران و وقوع انقلاب اسلامی ایران باعث شد که قول دین که چند قرن دین به نحو عام قبض مطلق دین در این شیشه در این چراغ دور افتاده بود رها شده است و دوباره گزینه حکومت دینی، نظام دینی و معیشت دینی رو در عصر مدرنیته به عنوان یک گزینه بسیار جدی مطرح کرده، این رو به عنوان جرم بزرگتر انقلاب اسلامی ایران میداند. این بسیار مهمه و اینکه این قوم رو به این سادگی به زمانها نمیشود به داخل شیشه برگرداند. معتقدم که افرادی که در این دنیا به هر حال به قدرت‌های جهانی مشهورند و ابر قدرت‌های روزگار ما هستند، برای اینکه بتوانند اون نقش نهایی خود رو یا اون جنایت نهایی خود رو اعمال کنند، با سوء استفاده از معنای آخرالزمان دینی سناریوی رو، نمایشنامه‌ای رو در این عالم پیش می‌برند که بر مبنای اون اختیار عمل بیشتری رو به دست خواهند آورد. اگر بخواهم این نظریه رو برای دوستان توضیح بدهم، نیاز دارم که مثالی بزنم. ببینید در یک بیمارستان ما دو جور بیمار رو میتوانیم در بخش اورژانس پذیرا باشیم. حالا گویا در شیراز دوستان پزشک به اورژانس نمیگن اورژانس، میگن اتفاقات، یه چنین واژه‌ای رو به کار میبرن. بله، حالا در اتفاقات بیمارستان وقتی که بیمار بد حالی میاد، اگر این بیمار در شرایطی باشد وضعیتش که بتوانند او رو مهیا کنند در اتاق عمل و امیدی به بهبود او باشد، طبعا این اتفاق صورت میگیرد و او اعزام میشه برای اتاق عمل، یه رضایت عمل معمول هم از همراهان اون بیمار گرفته میشود که شما برابر رضایت بدهید که ما بیمارتون رو به اتاق عمل بفرستیم. اما اگر این بیمار خیلی حالش بد بود، یعنی 50-50 بود حیات یا مرگ او، شرایط بسیار ویژه و حادی داشت، دیگه رضایت عمل معمولی از بستگان او نمیگیرند، رضایت عملی از بستگان او میگیرند که به رضایت عمل های ریسک، خطر بالا موسوم است. یعنی شرایط ویژه و اختیارات ویژه میدهد به اون جراح، اگر لازم شد عضوی از بدن او قطع کنم، اگر لازم شد هر اقدامی انجام بدم برای نجات جان او، ولی رضایت عمل ویژه میخوام، در شرایط معمول من دست به این بیمار نمیزنم. برمیگردم به عرایض قبلی خودم. ببینید در دنیای امروز ابرقدرت ها شرایطی رو پیش آوردن و مشخصا آمریکا که شرایط دنیا قرار است بسیار منتهب، عجیب و غریب و وحشتناک ترسیم بشود و نگاه مبتنی بر آخر الزمان دینی کاملا این پتانسیل رو دارد که شرایط دنیا رو این گونه نشان بدهد. حالا در این شرایط که ابرقدرت میتواند از نفوس خودش، از مردم خودش، از کل کسانی که او رو به ابرقدرتی قبول دارن رو ساعت عمل های ریسک بگیرد. باز اگه بخواهم مثال خودم رو دقیق تر بزنم اینطور می شود. در شرایط عادی در دوران جنگ سرد، در دوره جنگ های کره و ویتنام، وقتی که آمریکا مثلا در ویتنام اون جنایت ها رو می کرد، موجی از اعتراضات اجتماعی در داخل خود آمریکا و به تبع اون در تمام دنیا بر علیه جنایات آمریکا شکل می گرفت. گروه متعددن که اصلا همین اعتراضات عجیب و غریب بود که آمریکا رو ناگزیر کرد بالاخره با اون افتضاح از ویتنام خارج بشود. اما آنچه که آمریکا در عراق و افغانستان مرتکب شد که جنایات کمی هم نبود، ظاهرا اون بازتاب جهانی رو نه در سطح جهان و نه در خود آمریکا ظاهرا ایجاد نکرده. حالا البته این که میگم ظاهرا به این دلیل است که باز نشان دادن و ترسیم این اعتراضات رو هم رسانه‌هایی که اون وطن خودشون آمریکاییان عهده‌دار هستن، به همین دلیل ما نمی‌تونیم خیلی دقیق ادعا کنیم. کسانی معتقدند که این شیوه ترسیم آخرالزمان دینی که امروز در رسانه‌های آمریکایی غلبه پیدا کرده، نگاهی رو به مردم آمریکا داده و به تبع اون تمام مخاطبین جهانی هالیوود رو به این باور رسانده که این دیگه نبرد آخر است، ما در دروازه های آرماگدون ایستاده ایم، این اون نبرد آخره. حالا که تو این نبرد آخر که قرار است بنا به تعبیر دوستی که قبل از من صحبت میکردن میلیاردها انسان کشته بشوند، در این نبرد عظیم حالا یه ذرم اگه یه مختصر جنایتی هم شد دیگه شما چشم پوشی کنید، وضع دنیا وضع خوبی نیست. وقتی که عراق شد سرزمین شیطان و قرار شد که خلاصه مهد و محل ضد مسیح باشد و قرار شد که همه فتنه ها به این سامان برگردد، خب طبعا دیگه اون ملاتفتی رو که افکار عمومی آمریکا و دنیا نسبت به مردم عراق بتوانند داشته باشند اینجا تا حدود تحت شعاع قرار میگیرد. حالا دیگه خود راحت تر میشه بمب 10 تنی انداخت بر سر این مردم، چون دیگه نبرد آخره، دیگه تکلیف عالم باید در اینجا مشخص بشود. به هر حال نسبت به رواج جو آخرالزمانی امروز در رسانه‌های غربی این دو نظر وجود دارد. نظر اول میگوید که این رواج یک پروسه است، یک مسیر طبیعی است که بعد از وقوع انقلاب اسلامی ایران این مسیر به اصطلاح تقویت شده، تسریع شده، تشدید شده این جریان، و طبیعتاً حالا سردمداران آمریکا هم دارن با اون حالا جلو می آیند. مسئله دوم و یا نظر دوم بر این باور است که نه، این جو اصولا یک پروسه نیست، یک پروژه هست و آمدانه با طرح غلط موضوع آخر الزمان دینی و با قرائت نادرست از این موضوع دارد نوعی سوء استفاده جهانی می شود از شرایط امروز دنیا در راستای بعضی اهداف و مطامعی که نظام سلطه دارد. این دو نظریه هست. حالا دوستان هر کدام رو که فکر میکنن نظر صحیح هست یا به حقیقت نزدیک تر هست میتوانند حالا بررسی کنند. بگونه میخوام عرض کنم که پیروان نظر دوم که معتقدند این موج آخر زمانی در واقع داره توسط آمریکا مدیریت میشه و آمریکاست که داره موج سواری میکند، میگویند که به ادبیات رئیس جمهور آمریکا نگاه کنید، ادبیات او چرا این همه ارزشی و دینی شده است. اصولا ما نظام غرب و آمریکا رو به عنوان نظامی که همیشه از نسبیت ارزش ها حمایت کرده، از تساهل و تسامح و نسبیت ارزش ها به پرست منطق لیبرال دموکراسی غرب این است. سالها ما بعد از وقوع انقلاب اسلامی ایران و همین امروز هم در کشور خودمان متهمیم که چرا انقدر در ارزش های خودمون جامعه دین به زعم وعضی ها، چرا همه انسان ها رو سیاه و سفید میبینیم، بشر تلفیقی از طیف خاکستریست، چه شده است ما رو که فکر میکنیم آدم ها یا خوب خوبن یا بد بدن، چه شده است که فکر میکنیم ارزش های ما کاملا درست است و ارزش های دیگران کاملا نادرست است. قرارتیش که دیگران در مورد ما میکنن لزوما به این معنا نیست که ما این گونه فکر میکنیم یا این گونه فکر کردن صحیح است یا غلط است. من دارم گزاره ای رو مطرح میکنم. سال هاست که در طبل تساهل و تسامح گفتن و اینکه نسبیت ارزش ها حقیقت بزرگتر از آن است که در نزد یک فرد یا یک انسان به تنهایی باشد. همه ما یک ذره درست میگوییم و بعد طبعا از این نتیجه غلط گرفته شود که پس به تعداد تمام نفوس بشر حقیقت وجود دارد. اما جالب است چه شدی که امروز ادبیات مثلا رئیس جمهور آمریکا سخنرانی او رو طبعا می‌نویسند، چه شدی که اینطوری شده؟ هر کس که با ما نیست بر علیه ماست یعنی چی؟ در این نبردی که مثلا حق و باطل با هم می جنگن اشاره به مفهوم حق و باطل، یعنی که دنیا دو نیمه سیاه و سپید دارد، این یعنی چی؟ آمریکا هر زمان که میخواد وارد یک مهلکه جهانی بشه اصلا ادبیاتش ارزشی و آرمانی می شود و دشمن سیاه، پلید، شیطان و همه این گونه ترسیم می شود. یعنی یه دفعه میبینی تمام اون نسبیت گرایی و اینکه هر کسی یه ذره درست میگوید به کلی فراموش میشه. زبان رجز میشود، زبان حماسه میشود. حتی جالب است طبق تحقیقی که ما با گروه دوستان دانشجو انجام داده بودیم و حالا هست در تهران این محصول این تحقیق، هر زمان که آمریکا ما میخواد وارد چنین مهلکه هایی بشود سینمای او تا حدودی در لایه‌های اخلاقی تر می‌شود. یعنی سعی می‌کند در کنار حالا همه آن چیزهایی که قبلا نشان می‌داد یک گرایش سینمایی هم ایجاد کند که در اون جوانان ارزشی که میگن منظور باورمند ارزش‌های اصیل آمریکایی حالا طبق تعریف خودشون، به دور از مفاسد اخلاقی، به دور از مثلا فسادهای رایجی که در بعضی از جوانان غربی می شود امروز سراغ گرفت، اونها رو ترسیم میکنه به عنوان جوان الگو و جوان نمونه. کاملا این رو ما در فیلمهای دوره جنگ جهانی دوم داریم میبینیم. یعنی اونها هم واقفن که یک جوان لاابالی فرض فرمایی معتاد فاسد کسی نیست که بپذیرند در این عالم نقش جدی رو عهده‌دار شود یا از جان خود بگذارد برای تامین اهداف یک ابرقدرت. اونها هم برای این کار نیاز به یک انسان ارزشی و انسان در واقع اصولگرا دارند. اصلا آمریکا تا حدودی اصولگرا می‌شود. این خیلی قابل تأمله. چرا؟ یعنی صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا رو دوستان به عنوان یک کار تحقیقی طی دو سال اخیر اصلا مرور کنن ببینم که درش به رگه های بسیار جدی و اصولگرایی شما میبینید و دیگه از اون نسبیت گرایی ها و تساهل ها و تساهل ها خبری نیست. این جنس صحبت در تأیید صحبت کسانی که به نظریه دوم قائلن این گونه است که نه، رقیب ما اخلاقی تر نشده، معتقد تر نشده. از این ابیات داره استفاده میکنه برای یک جور مدیریت جهانی. هایلینگزی 30 سال قبل هم در آمریکا بود، اما 30 سال قبل مثلا چند نفر کتاب The Last Lake Planet Earth رو از او خوانده بودن. همون موقع در مدارس مذهبی آمریکا که بعدن مدارس ممنوع شدن و چیزی دیگه به نام اصلا تدریس انجیل در مدارس آمریکا منسوخ شد، در قبل از ممنوعیت این مدارس کتاب هایلینگزی رو که اول کتاب او بود، آخرین روزهای سیاره دیرپا زمین یا آخرین سیاره دیرپا زمین، این کتاب رو به عنوان انجیل ثانی می‌خواندن. کتابی بود که بر مبنای پیشگویی‌های مکاشفات یوحنا آمده بود و فرجام جهان رو توصیف می‌کرد. اما کدام یکی از ما مثلا اون موقع نامی از هایلینگزی شنیده بودیم؟ و امروز چه کسی به شهرت او در حوزه رسانه‌های دینی آمریکاست؟ همین امروز اگر امکان رجوع باشد به شبکه‌های دینی که روی همین ماورای هاتبرد 2 داره پخش میشه، شبکه رو خواهید یافت با نام TBN Trinity Broadcasting Network که این سایت اینترنتی هم دارد، یعنی امکان رجوع بهش وجود داره. TBN به شبکه دینی که اصلا در واقع تریبون رسانه‌ای ایوانجلیست ها و همین نو محافظه‌کاران مسیحی است. در این شبکه الان آقای هایلینگزی نقد هفتگی دارد، یعنی میاد یه برنامه شپ گزارش هفتگی ما که شبکه یک فرزان پخش میشه، میاد کل اتفاقات اون هفته رو بر مبنای پیشگویی های انجیل تفسیر میکنه. مثلا میگه امروز یا این هفته یا دو روز قبل در این هفته این ماجرا در فلسطین اشغالی اتفاق افتاد، این درگیری بین صهیونیست‌ها و فلسطینیان پدید آمد، این اقدامات استشهادی مثلا اونجا انجام شد. اینا در تایید فلان فراز از کتاب مکاشفات یوحنا آخرین فصل از کتاب مقدس رو ببینید، در آخر الزمان میاد. یعنی دیگه اصلا تریبونی پیدا کردن که کل وقایع هفته رو اونها دارن تفسیر آخر الزمانی با رویکرد دینی میکنن. و باز اگر در اینترنت بگردید و چند کیبورد جدی رو به یه موتور جستجوگر قوی اینترنت بدید، مثلا End of Days، Bible Prophecies، با خود Antichrist، یا فرض بفرمایید مثلا Revelation، مکاشفات هستن، خود واژه مکاشفات، و Tribulation، عصر اسرت قبل از ظهور منجی، نازارین، خلا اسامی اینجنینی، ده ها مقاله و سایت برای شما معرفه خواهد شد. چون یکی از اونها آرماگدون نیوز است، یکی دیگه از اونها آرماگدون الیرت هست، که اینها اصلا اون کل وقایع دنیا رو از منظر آخرالزمانی اون هم با رویکرد دینی تحلیل و تفسیر میکنه. الان دیگه در محصولات سالانه هالیوود سالی چند فیلم عمده و جدی با رویکرد آخرالزمان دینی شما دارید میبینید، و از اون طرف فیلم هایی رو که می آیند و به گونه ای نسلی از جوانان سلحشور نوین آمریکا رو تسلیم میکنن. این خیلی جالبه که آقای من این واژه رو گفتم به گروهی، برای گروه خیلی عجیب بود. امروز آمریکایی ها فرمت تصویری رو بهش پرداختن که به گونه شبیه روایت خط ماست، یعنی روایت خط آمریکایی است. اگر دوستان میخوان در این باب اطلاعات بیشتری داشته باشن، مجموعه کار شده است بعد از فیلم سینمایی نجات سرباز رایان که شاید اکثر حضار دیده باشند، آقای تام هنگس و آقای اسپیلبرگ در اون فیلم خوب نقش استاد شاگرد داشتن دیگه. تام هنگس نقش رو ایفا میکرد و اسپیلبرگ هم کارگردان اون فیلم بود. بعد از اون یک کمپانی اصلا ایجاد شد در آمریکا به نام ایزی کمپانی، و این کمپانی محصولات رو شروع کرد به تولید شهرک سینمایی دفاع مقدس، حالا به تعبیر ما به زبان اون هر چی که میشدن ایجاد کرد که ایزی کمپانی عهده دار اون بود، و مجموعه رو تولید کرد به نام بند آف برادرز، دسته برادران، گروه برادران، جوخه برادران، حالا هر چی که تعبیر و ترجمهش کنی، که لااقل الان 12 تا از اون رو بنده خودم مشاهده کردم. امکانات بسیار عظیم نظامی در اختیار این مجموعه قرار گرفته. محققین و پژوهشگران این مجموعه میرن سراغ پیرمردایی که از جنگ جهانی دوم زنده مانده‌اند. خاطرات دوران جنگ اینها رو میپرسن و اونها تعریف میکنن ماجرایی رو. این اون ماجرا بازسازی میشود و اون تیم جوانان سرشور آمریکایی کمپانی ایزی میان اون رو بازسازی میکنن و هزینه های بسیار بالا. فرمت تصویر، حالا اون دوستانی که آشنان به مفهوم قاب و تدوین و نوع تصویر برداری مستند، اصلا مستند نماست، نوع فیلتری که استفاده میکنن، نوع قابی که میبندن، جنس تدوینشون، حرکاتشون، شما رو قاب بندی رو وسط میندازه. و حاصل این که بگوید آقا ما این نسل سلحشور رو در تاریخ خودمون داشته ایم که به اینجا رسیده ایم و ابرقدرت شدیم. اگر قرار است ابرقدرت بمانیم همچنان به این نسل سلحشور احتیاج داریم. حالا این بحث بحث دیگری است. اگه بخوام بیشتر از این در این موضوع تاکید کنم باید به موضوع دیگری بپردازم به نام مدیریت میلیتاریستی. حالا بود که خود اون شاید مثلا چند جلسه بحث باشد و از موضوع مدیریت آخرالزمانی خارج بشویم. اما همه خواست خواستم عرض کنم کلام مفاهیمی نظیر مادر شهید، دقیقا با مفهوم ارزشی مادر شهید، همسر شهید، خود شهادت در فیلم های آمریکایی داره بسیار جدی کار میشه. اگر کسانی برایشون این تعبیر ها عجیب است، رجوع بفرمایند مثلا به فیلمی مثل زمانی سرباز بودیم مل گیبسون تا مفهوم همسر شهید رو ببینه، یا مفهوم مادر شهید رو در نجات سربازان کاملا با همون بار ارزشی شما میتوانید ببینید. یا حتی این نظر وجود دارد به صورت جدی که آمریکا امروز دنبال یک کربلای آمریکایی است، یعنی جایی که بتواند تمام اون پتانسیل های انگیزشی کربلا رو در فرهنگ شیعه او هم داشته باشد. حالا چرا این کار رو دارد؟ برای چی میکند؟ بیکار است. ابرقدرتی که این همه سلاح هسته‌ای در زرادخانه دارد چه نیازی به این نوع نگاه دارد؟ باید در واقع به تحلیل های اون پرداخت در حوزه مدیریت میلیتاریستی که موضوع این جلسه ما نیست. اما در همین حد عرض کنم که مثلا در فیلمی نظیر سقوط شاهین سیاه از رایلی اسکات شما دقیقا یک کربلای آمریکایی میبینید، گروهی منجی که به منطقه قحطی زده و بدبخت میروند که به اون مردم کمک کنن، اون مردم از سر جهالتشون به منجیان خود حمله میکنن، بر علیه اونها اسلحه برمیدارن، از فراز بام به اونها سنگ میزنن، اونها رو در حالت تشنگی نگه میدارن. صحنه های بسیار عجیب و نمادینی نظیر کور شدن چشم، قطع دست، تشنگی، گنگومه های خالی در اون فیلم کاملا مشاهده میشه. خب اینا قبلا بود تو چند تا فیلم آمریکایی ما این نوع نگاه رو داشتیم. حتی چیزی شبیه گودال قتلگاه که کسان اونجا گیر افتادن که این کسان چند تا سرباز تفنگدار آمریکایی هن و یک کرور انسان که بیرحمانه به اینها حمله کردن و میخوان اینها رو تیکی پاره کنن و حتی لباس تن اونها رو به غارت ببرن. این نوع مظلوم نمایی جهانی خیلی سابقه نداشت در آثار هالیوودی. این که ارزم کنم او دنبال یک جور کربلای آمریکایی خیلی تعجب نکنه، او داره دراماتیزه میکنه همه این مفاهیم رو در ساختار سینمای خودش. فایدهش برای او چیست؟ برای چه میکند؟ هدف بعدی او چیست؟ این همه حالا برمیگرده بحث مدیریت میلیتاریستی. بنده برمیگردم به بحث آخرالزمانی خودمون و اینکه در این نگاه ابرقدرت ها میتوانند یک رضایت عمل های ریسک بگیرند از مخاطبین جهانی که اون فاجعه از این در راه است. آرماگدون با کسی شوخی ندارد و در این نگاه آخرالزمانی اگر ما حالا یه زنم جنایت کردیم کردیم، چاره ای نداریم، خطر خیلی عظیم است. اونهایی که خیلی به حقوق بشر معتقدند لطف کنند چند دقیقه چشمانشون رو ببندند که خاطرشون مشروب نشه، ولی جنگ مغلوبه شده و اصلا جای تردید نیست. وقتی که میبینیم همین جماعت محافظه‌کار مجموعه از آثار مستند پیشگویانه آخرالزمانی رو تولید میکنن، همین جناب حال لینزی و تیمش لاقل الان 30 اثر تصویری در قالب فرمت حالا آنالوگ VHS یا DVD تولید کردن که روی اینترنت شما اصلا میبینید تبلیغ میکنن. یک بار ما آمدیم کل این مجموعه رو لیست کردیم، نزدیک 100 کتاب و فیلم شد. یعنی حدود 3 سال قبل بود که ما این کارو کردیم. حتما از اون تاریخ به بعد اسامی زیادی افزوده شدن به این لیست. کل این لیست رو به عنوان یک خریدار ناشناس اینترنتی وقتی به سایت آقایون گفتیم ما همه اینها رو می‌خوایم و هزینه شما از طریق حالا کردیت کارت می‌دیم و این رو ما می‌خریم.